حرکات حالا گفتیم طیف های حرکتی مفاصل هیچ ایرادی نداره، حرکت به چپ راست بالا پایین، ولی اولا هم محدود باشه، یعنی دیگه تا منتها الیه حرکت رو خیلی اوقات نیاز نیست انجام بدن، و اینکه سریع نباشه، و اینکه اگر دردی احساس کردن حرکت رو متوقف بکنن، با پزشک مشورت بکنن و بعد ورزش ها رو ادامه بدن.
گفتن که مادرشون فشاری به گردنشون وارد شده، امارای انجام دادن و بهشون گفتن که مهره های گردن و کمر دچار در واقع بیرون زدگی دیسک هستن، ولی نیازی به جراحی نیست. تقریبا این درد خانم دکتر مداوم، فیزیوتراپی انجام دادن، رو به بهبودیه. حالا شما هم نظرتون رو بفرمایید.
خب خدا رو شکر رو به بهبودیه. این مهمترین دلیلیه که ایشون اصلا نیاز به جراحی ندارن. ببینید، ما در مورد کمر هم صحبت میکردیم، گفتیم که متاسفانه خیلی ها به این باور هستن که بیرون زدگی دیسک مساوی با جراحیه، در حالی که اغلب اوقات اینطور نیست. ما جراحی رو فقط در کسانی توصیه میکنیم که خدای نکرده دچار آسیب‌های شدید بافت‌های عصب هستن، چه در ناحیه گردن چه در ناحیه کمر، که معمولا خودش رو به صورت تحلیل رفتن عضلانی نشون میده. فرد قدرتش کم میشه، یا دچار بی اختیاری ادرار مدفوع میشه، یا اینکه درد به شدتیه که فرد رو از زندگی اصلا انداخته، کیفیت زندگی به شدت پایین اومده و به هیچ درمانی جواب نمیده. تو همچین مواردی ما توصیه‌مون جراحی هست، ولی در غیر این صورت همین درمان‌های مراقبتی میتونه دارو باشه، میتونه فیزیوتراپی باشه، ورزش هایی که تو خودشون تو خونه انجام میدن، اصلاح سبک زندگی. خیلی اوقات درد کنترل میشه و واقعا نیازی به جراحی وجود نداره.
دوستی هم گفتن که همسرشون آرایشگر بودن و همین مشکلات گردن رو دارن.
بله.
نمایی کنید خانم دکتر.
باز دوباره
یکی از حرفایی که فکر میکنم خیلی در مرز خطر هستن همین گروه هست.
دقیقاً، به خاطر حالا نحوه ایستادنشون، این که خیلی اوقات لازم هست به جلو گردن رو خم بکنن، در معرض هستن. در دامپزشکان عزیز هم همینطور، باز یه قشری هستن که زیاد مراجعه میکنن. ببینید، حالا تا جای ممکن، ما خیلی اوقات نمیتونیم به فرد بگیم شغلت رو عوض کن، ولی تا جای ممکن سعی بکنن که اولا اون نحوه ایستادنشون، نحوه کار کردنشون رو اصلاح بکنن، به جلو خم نباشن، دفعات مکرر استراحت بین کارشون داشته باشن و تغییر حالت بدن، ورزش ها رو مرتب انجام بدن. خود اینها خیلی کمک میکنه به اینکه اون آسیب ها کمتر بشن.
بله. حالا در یک فرصتی راجع به گروه های در مرز خطر هم خواهم دکتر ان شاء الله
حتما
صحبت میکنیم. اما آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان امروز رو آقای امین ضیایی برامون ارسال کردن، با هم میشنویم. 15:33 دقیقه است.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 544 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 101354 نفر رسید. از دیروز تا امروز شنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 24179 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3666 نفر از آنها بستری شدند. و به خدمت شما عزیزان عرض بکنم خوشبختانه تا کنون 3,902,808 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 7,626 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 4,640,695 نفر رسید. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
بله، اینم آماری که آقای امین ضیایی برامون ارسال کردن، ازشون ممنون هستم. دوستان، شرایط که خوب نیست، ما همچنان در پیک هستیم. آقای دکتر نادر توکلی هم که معاون درمان ستاد مبارزه با کرونا هستند گفتن که در خود شهر تهران روزی 20,000 نفر ویزیت سرپایی میشن، 2,000 نفر بستری میشن، 10,000 نفر الان در تهران بستری هستن و متاسفانه مرگ و میر بین گروه سنی 30 تا 50 سال دو برابر، بیش از دو برابر شده و علتش هم اینه که این گروه کمتر واکسن زدن. اگر نوبت واکسن رسیدن شما شده و بهتون پیامک دادن، به هر حال خواهش میکنم مراجعه کنید واکسنتون بزنید. یه تشکر هم میکنم از اون عزیزانی که اون مسئولیت اجتماعی خودشون رو فراموش نکردن و دارن ماسک میزنن. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر مهرداد بابایی، رئیس محترم مرکز اورژانس استان البرز، سخنگوی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز برقرار هست. آقای دکتر بابایی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. لطفا بفرمایید که شرایط استان البرز به چه شکل هست.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان مستمع برنامه‌تون. شرایط استان البرز هم متاسفانه خیلی شرایط خوبی نیست. در حال حاضر که من در خدمت شما هستم، 1438 نفر دقیقاً در بیمارستان سطح استان بستری هستن و این البته غیر از بیمارانی هست که به صورت بستری موقت در واقع در شبانه روز گذشته خدمات دریافت کردن، یعنی اومدن بیمارستان داروهای بیمارستانی رو دریافت کردن رفتن منزل. نزدیک به 900 نفر هم ما اینجوری درمان کردیم و نزدیک به در واقع بیش از 4000 نفر هم به صورت سراپایی به مراکز بهداشت درمانی مراجعه کردن و شرایط همچنان قرمز هست و بحرانی و امیدواریم که بالاخره همین محدودیت ها و این تعطیلات که اجرا شده لاغر کمی اثر بگذاره و روی در واقع شرایط بیماری تا یکی دو هفته آینده ما بتونیم شرایط رو در واقع در استان خودمون هم بگیم.
بسیار خب، استان البرز نزدیک به 4 میلیون جمعیت داره، اگر من اشتباه
کنم 3 میلیون جمعیت رسمی داره،
3,700,000 خورده، حالا عددی که من میدونم
جمعیت رسمی داره، ولی نزدیک به 1 میلیون هم جمعیت غیر رسمی و شناور.
پس این 1438 نفر بستری هستن. آیدی تو این جمعیت چطور بستری شدن؟ ظرفیت بیمارستان هاتون اجازه میداد؟
ما با این در واقع تعداد بیمار بستری تقریبا 50% کل تختای استان رو اختصاص دادیم به کرونا در حال حاضر.
بله.
و بقیه تختام در اشغال بیماران اورژانسی غیر کرونایی هست، مثل بیماران قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی، تصادفات و تروماها و خانم‌های باردار.
بله.
و تقریبا میشه گفت تخت خالی به ندرت وجود داره برای در واقع بیماران و ما به صورت ثانیه‌ای و ساعتی داریم مدیریت میکنیم بیماران رو. البته خدا کمک کرده تا الان کسی پشت در بیمارستان بدون تخت نمونده، ولی خب اگر بخواد این روند روبروش ادامه داشته باشه چه بسا دچار مشکل هم بشه.
بله. درصد مراعات ها چطور آقای دکتر؟ حالا چند روزی که تعطیلات بود و البته در کنارش هم بحث ایام عزاداری هم بود، نمیدونم چقدر نظارت شده.
درصد مراعات نسبت به هفته های گذشته بهتره، ولی تا مطلوب خیلی فاصله داریم. ما متأسفانه به زیر 40% هم رسیده بود درصد رعایت شیمنا، ما الان بالای 60% ارتفاع پیدا کرده، ولی خب تجربه نشون داده که اگه ما البته تا بالای 85% نرسه این رعایت ها، ما نمیتونیم امیدوار باشیم که موثر باشه و بتونیم بیماری کنترل.
برای ما میفرمایید که در حال حاضر چه گروه های سنی بیشتر بستری هستن یا مرگ و میرتون تو چه گروه های سنی بوده؟
عرضم به حضورتون که بستری خب من طبق روال قبلی بستری بیشتر تو سنین بالا اتفاق میفته، ولی خب مخصوصا در موج اخیر ما تعداد قابل توجهی داشتیم از جوانهایی که تو رنج سنی زیر 40 سال بودن، بین 20 تا 40 سال، و اونها هم بستری شدن و بعضا حتی فوت شدن. معمولا با بیماری زمینه، ولی داشتیم مواردی که حتی جوانهایی که بیماری زمینه ای هم نداشتن و به دلیل دیر مراجعه کردن و یا درمان نشدن نشده براشون کار انجام داد و به رحمت خدا رفتن. و همینطور ما میبینیم که در بچه ها این روزا این سویه جدید بیشتر درگیری ایجاد میکنه و بیشتر از قبل نیازمند بستری هستن بچه ها، ولی خوشبختانه خدا رو شکر فوتی نداشتیم در بین کودکان، در این مخصوصا در پیشه.
واکسیناسیون آقای دکتر در الان با همون سرعت انجام میشه؟
بله، واکسیناسیون هم با سرعت خوبی در حال انجام هست. ما نزدیک به 770,000 دوز واکسن رو تزریق کردیم تا به امروز در استان البرز و یه چیزی در حدود نزدیک به 20% جمعیت رسمیمون رو واکسینه کردیم، ولی خب تا انشاءالله با همین سرعت ادامه پیدا کنه و ما تا به 70% نرسیم نمیتونیم امیدوار باشیم که اون تأثیر به سزا و اون تأثیری که ما مد نظرمون هست داشته باشیم. انشاءالله با همین سرعت که داره ادامه پیدا میکنه و حتی بیشتر هم بشه و انشالله هم بتونیم یه آیزو سپاس
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی من رو با جناب دکتر مهرداد بابایی، سخنگوی محترم ستاد کرونا دانشگاه پزشکی البرز شنیدید. ممنون که همچنان شنونده مجله پاسخگوی رادیو سلامت هستین. پیشگیری از دردهای گردنی و علل گردن درد موضوع صحبت ماست و سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی امروز برامون تا این لحظه صحبت کردن. خانم دکتر، از گروه های در مرز خطر پیامک این عزیز حالا آرایشگرمون باعث شد که من فکر کنم که راجبش صحبت بکنیم. به هر حال وقتی گروه های در مرز خطر رو میگیم، این افراد بیشتر باید حواسشون جمع باشه.
بله.
مثل این عزیزمون که حالا به هر حال دیگه این شرط برشون پیش اومده.
درسته. گروه های شغلی که به هر شکل نیازمنده این هستن که ساعتهای طولانی در یک حالت ثابت باقی بمونن، به خصوص اگر این حالت شامل حرکت دادن به گردن باشه، یعنی مثلا گردن رو به جلو خم باشه برای ساعت طولانی، مثل کی؟ مثل خیاط ها، مثل آرایشگرها، مثل دندان پزشکا، مثل محصلینی که رعایت نکنن به هر علتی. یعنی محصلی که رعایت نکنن یه جور شغل در مرز خطر حساب میشه. خانوم های خانه‌داری که اهل کارهای هنری هستن یا هستن عزیزانی که کارشون کارهای صنایع دستی و کارهای هنری هست و باز مدت‌ها باید سر یک حالا درست کردن یک وسیله یا یک اثر هنری بشینن، سرشون به جلو خم باشه تا اون وسیله رو بخوان تهیه بکنن و نهایی بشه، اینها در مرز خطر هستن. گروه های دیگه که گفتیم به هر علتی کار با کامپیوتر، یعنی فرد با کامپیوتر کار میکنه، شغلش به یک صورتی هستش که نیازمند این هست ساعت‌های طولانی پشت مونیتور باشه و این سر روی گردن ثابت، گردن بدون حمایت، باید وزن سر رو یعنی تحمل بکنه، در مرز آسیب قرار میگیرن.
بله. بریم با سراغ پیمک ها. خانم دکتر عزیزی گفتن که فرزندشون کشتیگیر هستن، گفتن که و سوال کردن که آیا به خاطر فن کشتی ایشون میتونه در آینده دچار گردن درد بشه؟
البته من نمیخوام حالا ایشون یا مادر یا پدر اون ورزشکار هستن، به هر حال ما قصدمون نگران کردن نیست به هیچ عنوان، ولی کلن ورزش حرفه‌ای همراه با آسیبه. حالا تو رشته های مختلف ممکنه آسیب نواحی مختلف بدن اتفاق بیفته. کشتی یکی از ورزش هایی هستش که میتونه منجر به آسیب گردن بشه. نمیگیم خیلی زیاده، نمیگیم شایست، ولی خب احتمالش به خاطر اون حرکاتی که انجام میدن وجود داره.
بله. گفتن که 60 سالشون هست. این عزیزمون گفتن که من بیخ گردنم دردهایی دارم که با حالت تهوع شدیده و حتی گفتن عضله های جلوی گردنم هم درگیر میشه. لطفا راهنمایی کنید.
ببینید توی گرفتگی های شدید عضلانی یه جورایی شبیه میگرنی که اتفاق میفته در ناحیه سر، ممکنه این علائم اتفاق بیفته، یعنی به خاطر گرفتگی شدید عضله. ولی وقتی علائم داخلی پاشون میاد وسط، مثل تهوع و استفراغ، یک بررسی کامل رو ما نیاز هستش که انجام بدیم. اگر از نبود سایر علل مطمئن بشیم که هیچ عامل دیگه باعثش نیست، این گرفتگی های عضلانی ممکنه هم باعث درد در ناحیه گردن بشن، هم میتونن که حالا با درگیر کردن عضلات سر باعث اون احساس تهوع و استفراغ هم بشن که با برطرف کردن اون گرفتگی ها این علائم هم کمتر میشه.
بله. عزیزی هم گفتن که چند ساله که گردن درد دارم و گفتن من گردنم سفت میشه، گردنم رو نمیتونم روی بالش بگذارم. مراجعه کردم، گفتن که از گردنت نیست، از اعصابتونه. براشون آرام بخش نمیشتم. 58 سال دارم.
ببینید کلن حالا فشارهای روحی روانی میتونه باعث گرفتگی های عضلانی بشه. یکی از راه های کم کردن این گرفتگی های عضلانی غیر از اصلاح سبک زندگی فیزیکی ما، اصلاح و کاهش استرس ها هست. اما خب اگر بررسیشون دقیق بوده و کامل بوده، تنها علتی که براشون نوشتن گرفتگی های یعنی ناشی از فشارهای عصبی بوده، هم مصرف آرام بخش هم اجرای یه سری تکنیک های ورزشی برای رفع این گرفتگی ها میتونه بهشون کمک بکنه و کمک بکنه که این عضلات هرچه زودتر به اون حالت نرمال خودشون برسن و دردشون کمتر بشه.
بله. با متشکرم. خانم دکتر سوال کردن که دیسکی که دچار بیرون زدگی شده، دچار فتق شده، این با ورزش میتونه به حالت اول برگرده؟
نه، ما همچین چیزی رو نداریم در اغلب اوقات. خیلی به ندرت ممکنه که توی یک فردی که سنش خیلی پایین هست با یه حرکت ناگهانی دیسک بیرون میزنه، اون حرکت از بین میره، فشار از بین میره، دیسک میتونه دوباره خودش رو جمع بکنه. اونم به شرطی که دچار پارگی نشده باشه، ربات هایی که اطراف دیسک هستن آسیب ندیده باشن و این دیسک برگرده یه مقدار سر جای خودش، که اینم میگیم به ندرت اتفاق میفته. در اغلب اوقات دیسکی که دچار بیرون زدگی شده بیرون زده هست. حالا اینکه ما گاهی علائم داریم گاهی علائم نداریم، این به این معنی نیستش که این دیسک جابجا میشه. التهابی که دور دیسک وجود داره در اثر فعالیت های نامناسب زیاد میشه، دیسک علامت دار میشه. وقتی که فعالیت ها اصلاح میشه، استراحتی اتفاق میفته، دارو مصرف میشه، اون التهاب برطرف میشه و درد کم میشه. یعنی فکر نکنن اگه علائم میره و میاد به خاطر اینه که این دیسک داره جابجا میشه. دیسکی که بیرون زده است اغلب اوقات به همون حالت میمونه و نه با ورزش خاصی میشینه جا انداخت، نه تکنیک هایی که به اسم جا اندازی دیسک خیلی اوقات انجام میشن تکنیک هایی هستن که واقعا موجب جا اندازی دیسک بشن.
شما برامون از علل گردن درد صحبت کردین، هم در گروه های سالمندان هم در جوانترها، اما از علائم همراه هم گفتین، مثلا سردرد
همراه با درد دست.
بله، علائم دیگه ای هست که همراه با گردن درد تجربهش بکنه؟
معمولا
بیشتر ما میگیم مثلا گردن دردم میزنه به دستم، کتفم، شانم. بله،
خیلی اوقات این انتشار درده که حالا گفتیم ممکنه به سر باشه، ممکنه تا شونه ها باشه، پایین تر بازو، ساعد یا انگشتان، که حالا بسته به این که کدوم بافت درگیر هست میتونه همراه باشه. اگر سردردهای زیاد باشه گهگاه ممکنه که همین حالتی که این عزیز اسمس داده بودن، پیامک داده بودن که دچار تهوع میشن، به ندرت البته این اتفاق میفته، واقعا شایع نیست. و گفتیم توی یک سری موارد هم که اگر دیگه آسیب نخاع ایجاد شده باشه ممکنه علائم فراتر از ناحیه گردن و دست ها بره و توی پاها یا توی کنترل ادرار و مدفوع فرد دچار علائمی بشه.
بله، خیلی ممنونم. اما بریم سراغ بحث پیشگیری. البته راجب باور لطفاً صحبت نفهم، پاسخ طلایی حالا بخش نرسیدیم به پاسخ طلایی. باور رو خانم دکتر شما مطرح کردید، من دوباره خدمت دوستان بگم، اونم این هست که کسانی که گردن درد دارن باید از بالش‌های طبی استفاده کنن. حالا یه دوستی گفتن که میگن برای گردن درد و حالا درد کمر بهتر که موقع خوابیدن از بالش استفاده نکنیم. الان میخواهید راجع به صحبتتون یا ده
این یه دونه رو من یه اشاره کوچیک بکنم؟ بله، راجع به باورمون صحبت نمی‌کنیم، اونو می‌ذاریم
بله،
آخر.
بله،
سر.
حتما.
نه، ما همچین چیزی نداریم که برای کمر درد یا گردن درد فرد از بالش استفاده نکنه.
پیشگیری خانم دکتر چند دقیقه خب در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. در رابطه با پیشگیری نکته اول و مهم این هستش که ما اصلاح سبک زندگی داشته باشیم. این به چه صورت هست؟ حرکات ستون فقرات ما باید تا حد ممکن نرمال باشن.
بله،
یعنی اینکه ما اگر میخوایم حرکتی توی ستون فقرات داشته باشیم، اولا شدید نباشه، با سرعت زیاد نباشه، ملایم‌تر این کار رو انجام بدیم. مثلا یه حرکت خیلی پیش پا افتاده که ممکنه کسی بهش فکر نکنه، موقع رانندگی فرد وقتی میخواد دنده عقب بره، ناگهانی بر میگرده و عقب رو نگاه میکنه یا گردنش رو خیلی شدید میچرخونه. ما خیلی اوقات توصیه‌مون به این هستش که تنه رو وقتی میخوایم به عقب نگاه کنیم، چه در حالت نشسته چه در حالت ایستاده، سعی کنیم تنه رو چرخش بدیم، چون گردن یک بافت محدودتری هست، سریعتر آسیب میبینه. برای همین با چرخش تنه یه حرکت خیلی ساده است که میشه جلوگیری کرد. یکی دیگه این که اگر حالا به علت هر شغلی که دارن یا اگر محصل هستن باید ساعت‌های طولانی نشسته باشن، حتما فواصل استراحت بذارن بینش. یعنی اینکه اگر 45 دقیقه یک ساعت اون فعالیت کاری یا تحصیلیشون رو انجام دادن، برای 10 دقیقه یک ربع از جاشون بلند شن، یک مقدار حرکات کششی انجام بدن، نرمش انجام بدن و بعد دوباره برگردن به فعالیتشون. نحوه فعالیتشون رو اصلاح بکنن. چند بار اشاره کردیم توی صحبت‌ها، اگر لازم هستش که به صفحه کامپیوتر نگاه بکنن، چینش میز محل کارشون، کامپیوتر طوری باشه که چیزی که بهش نگاه میکنن در مقابل چشماشون باشه، نیاز نباشه که سرشون رو خم بکنن. با گوشی همراه وقتی کار میکنن خیلی مهمه دست رو بالا بیارن، گوشی روبروی چشم‌ها باشه. این خم کردن سر میتونه تا 65% فشار وارد شده به ناحیه گردن رو افزایش بده و این خیلی قابل توجه هست. انجام ورزش‌های تقویتی تو ناحیه عضلات گردن کمک می‌کنه که فشار به مهره‌ها و دیسک‌های بین مهره‌ای کمتر بشه. خب ورزش ساده‌ای هم هست، اغلب افراد هم این رو بلد هستن. در حالت نشسته همینطور که گردن صاف هست و روبرو رو نگاه می‌کنن، دست‌ها رو روی پیشونی می‌ذارن، سر رو به دست فشار ملایمی میدن، برای 10 شماره نگه می‌دارن، بعد دست راست رو روی قسمت راست سر میذارن، فشار به سمت راست، بعد سمت چپ، بعدم پس سر دستا رو میذارن و سرشون رو باز به دستا به سمت عقب فشار میدن. هر کدوم رو 10 شماره نگه میدارن، حداقل 10 بار صبح، 10 بار ظهر، 10 بار شب این کار رو تکرار بکنن. حرکات کششی و نرمش ها هم بهتره که آموزش ببینن، به خصوص گفتیم افرادی که مشاغلی دارن که در معرض گرفتگی عضلات هستن، کشش و ماساژ عضله میتونه به رفع گرفتگی کمک بکنه، اون رو هم انجام بدن. دوری از استرس، رفع استرس ها خیلی کمک میکنه که دچار اون دردهای عضلانی در ناحیه گردن نشن. برای جلوگیری از پوکی استخوان خب تغذیه مهمه، مصرف کلسیم و ویتامین دی مهم هستش که اون رو هم رعایت بکنن تا دیرتر دچار پوکی استخوان بشن. نحوه خوابیدن هم میتونه کمک کننده باشه، خیلی افراد صبح که خواب میشن درد گردن دارن، دچار گرفتگی شدن به خاطر وضعیت نامناسب سر و گردن در حالت خوابیدن هستش که حالا اصلا ما توصیه نمی کنیم که برای کمردرد یا گردندرد فرد رو زمین بخوابه، بدون بالشت بخوابه یا جای سفت بخوابه. اینها توصیه‌ای هستش که علمی نیستن و پشتوانه حالا علمی موثقی پشتشون نیست.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر حجتی. بریم این بخشی رو بشنویم. سرکار خانم قندی برامون ارسال کردن. 15:51 دقیقه است.
افزایش 2.5 برابری فوتی‌های کرونایی تهران در پیک پنجم بیماری. دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به اینکه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کاهش یافته و دو عامل در افزایش روند اپیدمی نقش دارد، گفت
که یکی بالاخره مدیریت و برنامه‌ریزی‌های ما هست، ما یعنی به طور کلی در هر جامعه‌ای، و دیگری رفتارهای مردم. این اپیدمی همونجوری که مستحضر هستید بسیار مرتبط با رفتار و شیوه زندگی است، برخلاف بسیاری از اپیدمی های دیگه. پس بنابراین نمیتونیم نقش مردم رو نادیده بگیریم یا با این توجیه که ما میخوایم رفع مسئولیت از خودمون بکنیم همه چیز بنزیم گردن مردم، اینطوری نیستش. آره هم ما نقش داریم، ما منظورم سیاست گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران هم مردم نقش دارن. روند خیلی مناسبی نیست متاسفانه، یه مقدار تأخیر انجام شده در مداخلاتی بعد انجام میشد. خب میدونید که این اپیدمی اول از حدوداً غرب استان هرمزگان شروع شد، حرکت کرد به سمت شرق استان و به تبع اون همه توصیه‌های مبنی بر ممنوعیت در ترددها که شد، متأسفانه کم توجهی شد توسط مقامات مسئول، به سمت جنوب استان سیستان و بلوچستان آمد، کانون‌های از طغیان در چابهار و جنوب شکل گرفت، دشیاری و غرب همراه این اپیدمی که ایجاد شده بود، واریانت های دلتا اضافه شد، به سمت شمال استان حرکت کرد و متاسفانه خب پخش شد تقریبا در همه جای کشور.
به دلیل اقدامات و مداخلات دیر هنگام در مقابله با بیماری، روند فعلی بیماری در کشور نامناسب است.
همونجور که بارها گفته شده واریانت دلتا قابلیت بیماریزایی بالایی داره، چند برابر، و طبیعتاً در مواجهه ها تعداد افراد بیشتری رو مبتلا میکنه تا نسبت به واریانت های دیگه. اتفاقی که افتاد این بود که ما به سرعت در سیستان و بلوچستان وارد عمل شدیم به عنوان تیم واکنش سریع. اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت. من چند هفته مهمان مردم عزیز به سیستان و بلوچستان بودم و خوشبختانه تا حد زیادی اپیدمی تو اونجا مهار شد، یا حتی طغیان مهار شد، در حالی که خب ما مثلا استان هرمزگان زودتر اپیدمی رو شد، اون طغیان یا پیک رو داشتیم. این نشون میده که بس مداخلات مؤثر به موقع به جا میتونه تأثیر بگذاره، و متاسفانه خب الان اکثر نقاط کشور وضعیت مناسبی نداره. خراسان رضوی هم علیرغم تلاش‌های خوبی که انجام گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی مستقر در استان، ولی خب اون اقداماتی که باید پیشتر صورت می‌گرفته، مثل سختگیری‌های بیشتر در ترددها، در اجتماعات، سفرها، اون شکل انجام نشده و طبیعتاً استان خراسان رضوی برخلاف استان‌های دیگه که از یک منطقه کوچک مثل چابهار، مثلا توی هرمزگان از پارسیان شروع شد و همسال اینها، یا توی خوزستان از شادگان شروع شد طغیان اپیدمی، اینجا از مرکز استان در شهر مشهد رخ داد. و تحلیل ما این هستش که انگار پیکان‌های مختلفی از آلودگی از مناطق مختلف کشور سرازیر شد به سمت استان خراسان رضوی و متاسفانه شرایط خیلی خوبی رو الان ما اونجا نداریم و این در حالی هستش که تلاش‌های انجام شده خوبه، قابل تحسینه، ولی کافی نیست.
بدون شک رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مهمترین راه غلبه بر ویروس و شکست زنجیره انتقال و نیز پیشگیری از ابتلای به بیماری است.
۲۲۶۵ ۲۸۷۶ بریم تلفن بشنویم.
من دو تا از مهرهای گردنم با اسوی خراب بشه و درد شدید در قسمت جلوی سر و پشت سر و دو تا کتف و بین کتفم ایجاد میشه. میخواستم از خانم دکتر سوال کنم چه کار کنم؟
من از جوانی ورزش میکنم، ورزش گردن زیاد میرم، چرخش، حرکتهای مختلف، آیا امکان داره در آینده ضرری داشته باشی یا نه؟
ممکنه که این دیسکی که فتح پیدا کرده دو مرتبه برگرده با یه ورزش یا کارهای دیگه برگرده به تو.
خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با تماس اول، خب ببینید، بسته به اینکه تشخیص چی باشه توصیه ها متفاوته. ایشون علائمشون میخوره به اینکه حالا آرتروز یا حتی درگیری دیسک داشته باشن، بهتر بررسی بشن و بر حسب تشخیص درمان‌های مختلف بهشون توصیه بشه.
بله. تماس از جوانی خیلی ورزش کردن، بله. ورزش‌های چرخشی.
اگر ورزش‌ها، آره، حرکات چرخشی گفتیم، اگر که با ملایمت انجام بشه تا انتهای رنج حرکتی اصراری نداشته باشن که حرکت رو انجام بدن، بعیده که بتونه آسیبی بزنه.
بله.
و در نهایت هم خانمی بودن که
گفتیم البته جواب این سوالو قبلا،
بله، که دیسک برمیگرده یا نه، گفتیم خیلی بعیده، به خصوص تو سنین بالا خیلی بعیده که دیسک بتونه با هر روشی برگرده به حالت عادیش.
بله. خانم دکتر من خواهش میکنم راجع باور صحبت بفرمایید. سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خدمتتون هستم. هم چند نکته مهم به ما بگین خانم دکتر، هم راجع به باور که فرمودین که کسانی که در واقع مشکلات گردن دارن، درد گردن دارن، حتما باید بالش طبی استفاده بکنن. پاسخهای دوستان به ما رسیده، گفتن بالش طبی لزوم نداره، یه سری گفتن از بالش یوشک باید استفاده بشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اول یه نکته رو بگم، این که ما گفتیم توی صحبت‌ها توی سالمندان بسیاری از تغییرها برگشت ناپذیره، این به معنی ناامیدی از درمان نیست. مهم این هستش که فرد بتونه بدون علائم آزاردهنده کیفیت زندگی خوبی داشته باشه و به زندگی و فعالیتش ادامه بده، که حتی با وجود آرتروز، پوکی استخوان و بیرون زدگی دیسک خیلی اوقات این شدنی هست. با یه سری درمان‌های مختلف، میتونه دارو درمانی باشه، میتونه استفاده از گردنبند طبی باشه، اصلاح سبک زندگی، ورزش‌های مناسب، تکنیک‌های فیزیوتراپی، میشه درد رو کاهش داد و زندگی رو به صورت با کیفیت بهتر و با آسیب کمتری ادامه داد. پس خیلی نگران این نباشن که دیسک من باید حتما برگرده سر جاش. یکی این موضوع، یکی راجع به حالا اون نکته‌ای و باوری که داشتیم، ببینید نه، به این صورت نیستش که ما اصرار داشته باشیم هر کس که گردن درد داره بالش طبی بگیره. مهم این هستش که بالشت مناسب باشه. بالشت طبی خصوصیتی که داره، یک، میزان سفتیش تا حدی مناسب هست. بالشت یا تشک، نه سفت سفت که به هیچ عنوان دست توش فرو نره، نه شل شل که اصلا هیچ حمایتی از بدن ما انجام ندن، یعنی حد بین این دو رو داشته باشه نظر سفتی مناسب هست. ارتفاع بالشت باید طوری باشه که قوس ستون فقرات رو در حالت نرمال حفظ کنه. بله. اگر فرد حالت عادت داره به پشت بخوابه، نه ارتفاع اینقدر کم باشه که سر به عقب بیفته، نه ارتفاع اینقدر زیاد باشه که سر رو به بالا هل بده، سر در راستای بدن حفظ بشه. اگرم به پهلو میخوابه. همینطور که در حالت نشسته یک فاصله بین سر و شانه های ما وجود داره، وقتی به پهلو میخوابه هم ارتفاع بالش باید طوری باشه که این فاصله حفظ بشه، یعنی گردن به سمت شانه ها نزدیک نشه یا نه به سمت برعکسش بالا هل داده نشه. بالش اگر این خصوصیت رو داشته باشه کافی هست و اصراری به خرید بالشت طبی وجود نداره.
بله متشکرم. خانم دکتر حدود 10 ثانیه میشه راجع به فیزیوتراپی برام بگین؟
خواهش میکنم.
طب فیزیک تمام بخش فیزیوتراپی،
حالا طب فیزیک تمام بخش که یک حوزه تخصصی پزشکی هست، درمان بیماران رو با تکنیک های مختلف، ممکنه دارو در تجویز بکنه، ممکنه ورزش بگه، گردنبند یا کمربند به مریضش بده، یا اصلا برای مفاصل بله. مختلف. گاهی هم ممکنه ارجاع بده بیمار رو به فیزیوتراپی یا کاردرمان که همکارانی که حالا تراپیست هستن با استفاده از حالا دستگاه هایی که دارن مثل دستگاه های برق یا گرما درد بیمار رو کم میکنن و با آموزش